فلز
قلب هر خانه محصولات ایرانه،
توفان فلز
محصولات تو کاره تنوع بی شماره،
توفان فلز
جیرالات بهداشتی ساختمانی توفان فلز.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
وقتی شما بخیر، سپاس از همراهیتون. همچنان از رادیو اقتصاد کنار شماییم و حالا نوبت میرسه به برنامه صدای کار.
آقا چرا ما مهرهای شطرنج میگیریم؟ ما آدمیم. چند
نفر آدم؟ الانم دو ساله ای آقا این کار ادامه داره. هی طبقه بندی انجام میدم.
بلیغا این اولین مسئله، مسئله حل مشکل بازرسی های وزارت کار و کار رسای شما یه که در همه حوزه های کار باید ورود بکنن.
حقوق کارگر 6 ماه دیگه میخواد مشخص بشه. یه حقوقی بر اساس اصل چینی بسته بشه، بر اساس تورم. اینا میدونی چقدر میگرفتن؟ 12 تومن.
ما اجازه نخواهیم داد کارخونه های ما بخوابه. ما اجازه نخواهیم داد این مشکلات به وجود بیاد. داریم حلش میکنیم. امیدوارم شما عزیزانم تو این رابطه تا حالا همراه بودید، همراهی کنید.
صدای کار. به نام خدا. سلام حضور شما دوستان عزیز شنونده، بسیار خوشحالیم در خدمتتون هستیم، خصوصا شما کارگران محترم، و برنامه صدای کار رو برای شما عزیزان زحمتکش و دیگران که شنونده هستن تقدیم شما میکنیم. لطفا با ما همراه باشین روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امروز یک شنبه 23 آذر ماه 1404 هست، یعنی 7 روز دیگه فصل پاییز تموم میشه و وارد فصل زمستون میشیم و نزدیک میشیم به پایان سال و حرفایی که در مورد حقوق کارگران زده میشه. امروز هم سعی میکنیم که به یک نکته بسیار مهم در زندگی کارگری بپردازیم و اون مسکن کارگری است که خود آقای میدری وزیر توانف و کار اجتماعی فرمودن که بخش زیادی از هزینه‌های زندگی کارگران رو تشکیل میده. ولی در مورد ما که بخش زیاد که چه عرض کنم، همه درآمد ما رو میخوره این مسکن. اما در مورد کارگران یه تفاوتی وجود داره که تأمین مسکن کارگری مسیر تازه‌ای برای دولت 14 برای رفاه کارگرانه. بله واقعا حقشونه این زحمتکشان جامعه که برای مسکنشون یه فکری بشه. تفاهم نامه بزرگ مسکن کارگری چگونه و اجرای اون در استانها چطور خواهد بود؟ اجرا و آغازش چطور خواهد بود؟ شما نظرتون چیه؟ سامان پیمکی ما 3036-37 هست. لطفا در مورد مسکن کارگری اگه نظری دارین همین الان دست به کار بشین، از طریق گوشی تلفنتون برای ما پیمک بزنید. به نظر شما اگر مسکن کارگری بخوان بدن، کجا بدن، دسترسی هاش چطور باشه، چه امکاناتی دور و برش نیاز داشته باشه که باید فراهم بشه؟ مثل همه مجتمع های بزرگی که ما میبینیم گهگاه دیده نمیشه نیازهای افراد زیادی که توی این مجتمع های بزرگ با جمعیت زیاد دارن زندگی میکنن، اما مسکن کارگری باید دسترسی هاش به همه چی دیده بشه. نظرتون چیه؟ چی لازمه دور و برش باشه؟ قدیما معمول بود، حالا اونایی که سنشون بیشتر و بعضی از ماها که حالا سن اونم کم نیست یادشون هست که هر کارخونه ای را میافتاد دور و برش شهرک بزرگ میساختن که کارگرا هم دسترسی به کارشون راحت تر باشه، هم امکان رفاهی براشون وجود داشته باشه، هم هزینه مسکن ندن. بعد توی اون مجتمع های بزرگ و اون شهرک ها همه امکانات مورد نیاز کارگران رو هم براشون فراهم میکردن. آیا این الگو قرار دوباره تکرار بشه؟ نمیدونم، صحبت میکنیم. استانها چه نقشی دارن برای تأمین مسکن کارگری؟ آیا استانها انقدر اختیار دارن که در مورد مسکن کارگران استان خودشون تصمیماتی بگیرن و اونجوری که جناب آقای پزشکیان استانداران رو رئیس جمهور هر استانی خواندند، آیا این اختیارات براشون وجود داره که از بودجه ها استفاده بکنن برای اینکه رفاه حال تولید کننده های کشورمون رو که زحمتشون روی دوش کارگران هست تأمین بکنن؟ قدیم ما وقتی میگفتن کارگر همه یاد کارگر ساختمانی و نمیدونم چاهکن و اینها میافتادن. حال آن وقتی صحبت از کارگر میشه خیلی هاشون پزشکن، خیلی هاشون تخصص دارن. چرا؟ چون تامین اجتماعی اونها رو پوشش میده و بیمهشون بیمه تامین اجتماعی، حقوقشون حقوق کارگری هست. اما فرق نمیکنه، همه برای صلابت کشورمون دارن تلاش میکنن و زحمت تولید و کار به عهده این عزیزان هست. دوست دارم که همچنان با ما همراه باشین. ما یه بسته رو توسط یکی از همکارانمون آماده کردیم، سرکار خانم آذین پیراسته، این بستر الان آماده کردیم تا تقدیمتون کنیم. بشنوید ببینید آذین پیراسته چی میگه. برمیگردیم موضوع اصلی برنامه که تامین مسکن کارگری هست رو پیگیری میکنیم، حتما مورد توجه شما هم قرار میگیره چون مسکن موضوع بسیار مهمی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته تأمین مسکن کارگری مسیر تازه دولت 14 برای رفاه کارگرانه.
درآمد رو همه میره دنبال کره میره. خرج و خوراکمون یه هفته سیر یه هفته گرسنه.
مستاجرم کارگرم اینجا دیگه یه روز هست یه روز نیست، کار ما مشخص نیست دیگه.
اگه اجاره خونه نباشه آدم یه فکری میکنه.
این صداها فقط روایت چند نفر نیست، انعکاس وضعیت هزاران کارگر ایرانیه که بار تولید کشور رو بر دوش میکشن اما زیر فشار سنگین هزینه های مسکن به چالش برخوردن. فهم این وضعیت بدون مرور مسیر تاریخی توسعه مسکن کارگری در ایران ممکن نیست. مسیری پر از تغییر سیاست ها، فراز و فرود اقتصادی و وعده هایی که همیشه تا پایان راه نرسیدن. در دهه 60 و اوایل دهه 70 تمرکز اقتصاد بر جنگ و بازسازی کشور بود و دولت امکان ساخت پروژه‌های گسترده کارگری را نداشت. از نیمه دهه 70 تا اوایل دهه 80 سیاست‌هایی مثل واگذاری زمین یا وام‌های کم بهره مطرح شد، اما این سیاست‌ها معمولاً محدود، پراکنده و بدون توان مالی کافی بودند و همین دلیل هیچ کدومشون نتونستن به مدلی پایدار برای تأمین مسکن کارگری تبدیل بشن. اما با ورود به دهه 80 دولت تصمیم گرفت یک طرح بزرگ و یک پارچه برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد اجرا بکنه، مسکن مهر. هرچند این طرح برای عموم دهک‌های پایین بود اما بسیاری از کارگران تنها از طریق همین پروژه توانستند صاحب خانه بشن. قیمت پایین زمین، اقساط قابل پرداخت و حجم ساخت و ساز گسترده این امکان را فراهم کرد. در این حال مشکلاتی مثل فاصله زیاد از مراکز کار عده‌ای از کارگران رو ناامید کرد. با این وجود مسکن مهر همچنان بزرگترین تجربه عملی پس از انقلاب در زمینه دسترسی کارگران به خانه بود. اما از اواسط دهه 90 با تغییر مدل سیاست‌گذاری دولت از سازنده مستقیم به حاشیه رفت و برنامه‌های جدید بیشتر بر وام‌ها، زمین دولتی و مشارکت بخش خصوصی تکیه داشتند. نتیجه‌اش این بود که قیمت زمین و مصالح نسبت به دستمزد کارگران بسیار سریع‌تر رشد کرد و کارگران تقریبا از دایره متقاضیان واقعی طرح‌های جدید خارج شدند. طرح‌های مسکن اجتماعی، اقدام ملی مسکن و سپس نهضت ملی مسکن معرفی شدند، اما بخش زیادی از کارگران حتی توان پرداخت پیش پرداخت یا اقساط این طرح‌ها رو نداشتند. ولی در 3-4 سال گذشته مسئله مسکن کارگری به حساس‌ترین وضعیت چند دهه اخیر رسید. ترکیب چند عامل هم این وضعیت رو تشدید کرد. مثلا افزایش شدید هزینه‌های ساخت و قیمت زمین، رشد اجاره بها بسیار سریع‌تر از رشد دستمزد، کمبود پروژه‌های واقعی با امکان پرداخت برای کارگران و دور شدن محل سکونت کارگران از مراکز اشتغال. حالا اما در این سال مسکن کارگری مهمترین مطالبه و ظرفیت جدید دولت 14 شده.
توی شهرک‌های صنعتی اینا می‌سازن برای در واقع کارگران، سند به نام کارگر زده میشه، یعنی مسکن سازمانی اینا نیستن که متعلق به کارخونه باشن. برخی از کارخونه داره ما درخواست اینه دارن که ما مسکن سازمانی بسازیم که اگر کارگر تغییر پیدا کرد در واقع کارگر بعدی بیاد. ولی این وعده‌ای که ساخته شده نه، تسهیلاتش به کارگر داده میشه ولی کارخونه آماده سازی میکنه.
صحبت‌های آقای احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو با هم شنیدیم. در چارچوب اصل 31 قانون اساسی، طرح مسکن کارگری به عنوان یکی از برنامه‌های حمایتی دولت برای تأمین سرپناه اقشار کارگری تعریف شده.
بنابراین آنچه که در حوزه سیاست‌گذاری هست، تخصیص زمین، تغییر کاربری که بخواد انجام بگیره با دولت و آنچه که در خصوص تأمین منابع مالی اجرای این موضوع هست و گروه هدف رو بخش خصوصی و وزارت کار و امور اجتماعی انجام میده. این موضوع تفاهم تماماً در دهک‌های پایین میان قرار دارن.
صحبت‌های خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی رو هم در ارتباط با وضعیت مسکن کارگری در دولت 14 با هم شنیدیم. اما سوال اصلی ما اینه که آیا این طرح به اندازه پایدار هست که بتونه شکاف میان درآمد کارگران و هزینه‌های مسکن رو متوقف کنه؟
بله، همطور که متوجه شدین امروز در مورد ساخت مسکن کارگری صحبت میکنیم. این که به کجا رسیده، چه مسیری رو باید طی بکنه تا کارگران واقعا که باید به مسکن، محل سکنا و آرامش برسند اتفاق بیفته. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای علیرضا محمودی، عضو هیئت رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های مسکن کارگران ایران که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای محمودی سلام.
سلام خانم رفعتی، روزتون بخیر. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز به ویژه کارگران و بازنشستگان عرض روز بخیر و ادب دارم خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اگر با همین هیجان کار تأمین مسکن کارگران رو هم انجام بدیم، پس خیلی زود به نتیجه میرسیم. خیلی پر انرژی و خوب.
آدم را کرم نیست احتمالاً.
چی؟
میگم احتمالاً درمداران آدم را کرم نیست.
درمداران آدم را کرم نیست. خب انشاءالله که کرم بهشون نصیب بشه و بدونن که این دنیا دنیایی نیست که خیلی ارزش داشته باشه. آقای محمودی، به ما بفرمایید که تأمین مسکن کارگری که حالا مسیر تازه دولت 14 هست برای رفاه کارگران چقدر قابل دستیابی هست؟ چه قدم‌هایی براش برداشته میشه که ما دلمون خوش باشه؟ مثلا بگیم در فلان سال ما اینقدر از بخش کارگریمون رو دارای مسکن کردیم و این بندگان خدا رفتن توی مساکنی که آرامش براشون داره، سکنا گزیدن و زندگیشون رو آغاز کردن و دغدغه اجاره مسکن های وحشتناک و بالا رو ندارن.
خیلی متشکرم خانم رفعتی از شما و همکاران محترمتون. بسیار بسیار موضوع مهمیه. من از دستاندرکاران رادیو اقتصاد واقعا ممنونم که به موضوع به مهمی پرداختن. خب مستحضرت، ما توی قانون کار تو ماده 149 یه تکالیفی رو برای مجموعه دولت به ویژه وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی در واقع گنجونده شده. مدت‌ها در واقع این قضیه مخفول مونده بود. بعد از دهه 60 تقریبا کار ویژه‌ای تو حوزه در واقع این موضوع ماده 149 انجام نشده بود. در دولت جدید با توجه به اینکه وزیر فعلی کار سابقا معاون رفاه وزارتخونه بودن در دولت 11 و 12 اهتمام ویژه‌ای داشتن به این موضوع و استارت دادن کار رو. یه ستادی هم در واقع انتخاب کردن که به طور منظم داره جلسه‌اش برگزار میشه. اونجا هدف گذاری شد که تمام کارگاه‌های صنعتی که قابلیت ساخت مسکن کارگری با اولویت مسکن سازمانی رو دارن در واقع هدف گذاری بشن. ما امروز حدود 7000 تا کارگاه صنعتی بالای 50 نفر کارگر داریم که استان به استان الان دوستان دارن پیگیری میکنن، مذاکره میکنن با کارفرماهاشون برای ساخت مسکن. امروز که من با شما صحبت میکنم، خب مستحضرید که ما تقریبا ماه گذشته ما در حضور آقای رئیس جمهور و وزرای مربوطه و تشکلات کارگری کارفرمایی استارت ساخت 94000 تا مسکن کارگری بازم با محوریت مسکن سازمانی زده شد.
بله.
دوستان ما در وزارت کار دارن پیگیری میکنن. آمار دقیقش رو راجع پیشرفتاش رو آقای مهندس خراسانی مدیر عامل محترم شرکت خانه‌سازی ایران دارن.
بله.
که در واقع دارن رصد میکنن از سمت وزارت کار. ما فکر میکنیم که خانم رفعتی که ظرفیت 1,000,000 واحد تو اینجا وجود داره.
1,000,000 واحد،
این پیشبینی منه. من و همکارانم برای اتحادیه اسکان با بررسی‌ای که کردیم با توجه به میزان زمینی که وجود داره، استطاعت کارفرماها و همتی که داریم مشاهده می‌کنیم، ما میتونیم این رقم رو در واقع به عنوان چشم‌انداز داشته باشیم. ملت عزیز کارگران بزرگوار بدونند که این رقم رقم بسیار بالایی در فضای فعلی بسیار بالاست.
چند درصد رو پوشش میده؟
هیچ کسی این آمار رو نداره خانم رفعتی. ببینید تا زمانی که کد خانوار یونیک در کد واحد یونیک ساخت داشته باشیم تو ایران، هیچ کس نمیتونه بگه چقدر پوشش میده. ببین الان بعضی کارشناسا معتقدند ما مشکل ساخت نداریم، یعنی نباید واحد درست کنیم، مشکل توزیع داریم. ما تا 4-5 میلیون واحد کسری واحد هم الان از سوی بعضی کارشناسا میشنویم. ببینید ما 25 میلیون خورده خانوار داریم. یه آمار داریم که تقریبا 24 میلیون واحد تو ایران داریم، یا آمار داریم 26 میلیون، یا آمار داریم کمتر. راجع به آمار من صحبت نمی‌کنم چون هیچ کدوم سندیت نداره.
خب نه، وقتی ما هدفمندی یارانه ها رو داریم، انقدر دهک های مختلف تعیین میشن که همه اموال و دارایی هاشون مشخص شده و اینا دهک مندی شدن، چطور میتونه بگیم ما آمار نداریم؟
من نمیخوام کنیم خب. چون اونجا بالاخره موافقان و مخالفان فراوان داره، تو حوزه تخصص منم نیست، ولی برای رد یک موضوعی مثلا نقص کافیه. وقتی بعد از سالها خودشون اعلام کردن که یه دو خارج دارن یارانه میگیرن، یعنی این چه میشه راجبش خیلی بحث کرد. من نمیخوام وارد موضوع بشم. ما اون چیزی که اعتقاد داریم اینه که با ساخت مسکن کارگری به ویژه مسکن سازمانی تو کارخانه جات و جوار کارخانه جات نزدیک به مرکز تولیدی، حتما در نظام مندی و ساماندهی بازار مسکن بسیار مؤثر عمل میکنه.
خب آقای محمودی، یه سوال من اینجا بپرسم. در گذشته ما یه همچین الگویی داشتیم.
بله.
مثلا شما کارخونه نمازی رو مثلا، حالا نمازی شیراز بود، در تهران هم مثلا داشتیم، در
زیاد.
کرج که
زیاد.
بله زیاد داشتیم. که یا مثلا ایران خودرو، مساکن کارگری در کنار کارخونه، هم به لحاظ ترافیک، تردد کارگران، تامین مسکن و ندادن اجاره، امکانات رفاهی، درمانی، بهداشتی، چرا ما اینها رو کنار گذاشتیم؟ الان بعد از سالها دوباره داریم برمیگردیم به همون الگو که دیدیم الگوی خوبی بوده و داریم ازش استفاده میکنیم و تلاش میکنیم که اون اتفاق دوباره بیفته.
ببینید من خودم هیچ وقت تو وزارت راه و شهرسازی که نبودم یا تو این حوزه که بخوام راجبش بحث کنم.
خب.
ما منحصرا حیطه کارمون مسکن کارگری بوده.
بله.
ولی مسائل اجتماعی و فرهنگی در زمان‌های مختلف شکل برونگوش متفاوته.
بله.
یه زمانی اقبال به سمت ساخت شهرهای جدید شده، اگه خاطرتون باشه.
بله.
و گفتن که آقا اجتماع کارگرها یا مثلا اجتماع گروه سنفی خاص یه محدوده مسائل خاص خودشو داره. من یه دفعه سال 92 که داشتیم به مسکن کار انجام میدادیم، کار میکردیم، اصرار اونها بود که آقا شما حتما 10% از جامعه در واقع افراد دارای معلولیت رو هم جا بدید، اینا نباید در واقع توی جایی فقط کنار هم باشن. خب حرف درستی هم بود.
بله.
من راجع به این مسائل نمیخوام بیشتر از این صحبت کنم.
بله.
مسائل چون خیلی حاشیه در واقع حواشی گستره داره، نمیشه راجعش ورود کرد. الان در حال حاضر آن چه میتونم بگم اینه، به عنوان حرف اصلی، یک همت عالی درست شده با محوریت شخص وزیر کار، خودشون مدیریت میکنن. یعنی الان من به شما اگه عرض کنم که ایشون هفتگی چند ساعت فقط برای این وقت میذارن، همه ارکان میشینیم و اطلاعات رو مرور میکنیم، تفصیل بندی و دستور کار برای هفته بعد. میگم اطلاعات دقیقش رو آقای
خراسانی دارن.
ما الان استان به استان کیس به کیس بعدم بحث میکنیم. ما تو همین هفته راجع به یک کیس استان خراسان جنوبی مفصل بحث کردیم چجوری حل و فصلش کنیم، یا هفته قبل راجع به کیس سور شرکت عمان بهارستان مفصل بحث کردیم چجوری حل و فصلش کنیم. 346 تا واحد بود. ببینید از یک واحد هم عبور نخواهیم کرد. ما برای ساخت مسکن کارگری به ویژه مسکن سازمانی، من همینجا به عنوان یک در واقع فعال جامعه کارگری رو عرض می‌کنم، خادم جامعه کاری عرض می‌کنم، کارفرمایان عزیزی که آمادگی دارن که در واقع در زمینه مسکن سازمانی برای کارگرای خودشون کاری انجام بدن، مراجعه کنن به ادارات کار استان‌ها، مراجعه کنن به دفاتر نمایندگی اتحادیه اسکان یا دفاتر شعب خانه کارگر، مشخصاتشون بدن، همه اینها تو یک ساخت ستادی میاد، جمع‌بندی می‌کنیم، باهاشون تماس می‌گیریم.
آقای محمودی، چند تا مطلب اینجا مطرح میشه. یه سری کارگران فصلی و کارگران مقطعی که آیا اونها هم شامل این موضوع میشن یا نه؟ اینکه بودجه هایی که برای تامین مسکن کارگری نیاز هست بودجه های بسیار عظیم و بزرگی است. چه کسانی میخوان تامین کننده این بودجه ها باشن و چه کسانی شامل تخصیص واحد های مسکونی بهشون میشن و آیا اینها به صورت بالا چند تا سوال شد ببخشین، آیا اینها به عنوان مسکن خودشون تحویلشون میشه یا به عنوان مسکن سازمانی در طی زمانی در اختیارشون قرار میگیره؟
ببینید این چیزی که من الان عرض کردم خدمتتون راجع مسکن سازمانی بود،
خب
یعنی مسکنی که در واقع کارفرماها میتونن برای کارگرشون.
بله.
راجع مسکن ملکی خب قواعد متفاوته. ما تو همین حوزه مسکن ملکی هم داریم، کارفرما اومده اعلام کرده که من میخوام مسکن ملکی بسازم.
بله.
با پروتکل خاص خودش، یعنی گفته من اینقدر کمک میکنم، وام میدم، مساله قرضی میدم بسازید. ولی عمدتاً علاقه‌مندم به مسکن سازمانی که بتونم به خاطر اون خدمت کنم به کارگرای خودشون. برای اونم یه قاعده و یه در واقع تنظیماتی دارن. مثلا فرض کنید یک از کارخونه‌ها گفته بود که من این مسکن رو با اولویت متأهلین خودم میدم حداکثر 10 سال. تو این 10 سال تمام مندش میکنم که خودش بره بتونه
مسکن خودش
بسازه. دقیقاً. الان تو دنیا اینجوریه، شما میبینید که شهرداری ها کشور اروپایی مخصوصا تقریبا 20% مساکن رو استیجاری در اختیار خودشون دارن و به زوجهای جوان اونایی که مستقر میشن چند ساله بعد تا تمام مرد بشن. راجع به مسکن کارگری ما کارمون داره انجام میشه، متوقف نمیشه. مثلا همین 346 واحدی بهارستان که عرض کردم حل و فصل کردیم کلا ملکیه، برای 4 تا از تعاونی های مسکن کارگری دارن میسازن، ما کمکشون میکنیم. یعنی وزارت کار اومد گفت من وامشو تضمین میکنم، خود کارفرما من نفری یه مقدار بهشون وام داد، خود دولت هم وام میده. در این زمینه ما داریم کار انجام میدیم که اینها کمک بشه، به خاطر اینکه خانم رفعتی این حقوقایی که اینا الان میگیرن پاسخگوی اقساط و پاسخگوی ساخت نیست. ما محاسبه کردیم اگر الان یه کارگری حداقل تهران 35 میلیون تومان بگیره ولی خود این اقساط رو پرداخت کنه، حداقل باید ساختش 7 سال طول بکشه تا بتونه این اقساطش رو بده. تو خیلی ساختا خب اگه بخوام 7 ساله بسازیم خب هزینه های ساخت بالا میره، هزینه های سروار بالا میره و مسائلی از این دست. پس ما دو تا هیته داریم کار میکنیم، یک مسکن سازمانی که به شکلیه که کارفرما کمک میکنه و مسکن ملکی که باز با کمک دولت کارفرما بتونیم خود کارگر رو صاحبونه کنیم.
بسیار عالی، خب خیلی خبر خوبیه و با این هیجان که شما داری صحبت میکنی من یه چشمانداز خیلی روشنی از این قضیه میبینم که انشاءالله
بخاطر این که دولت واقعا من دارم میبینم دیگه الان وزارت کار خیلی روی این داره وقت میذاره. یعنی من این هیجان از در واقع از این میاد که یک رایحه خوشی وزیده شده، یه همت خوبی رو من دارم میبینم واقعا. وقتی تو این جلسه مثلا کارگری من میرم میشینم روحیه میگیرم خودم هم. تو این سال ها با خیلی اذیت شدیم خانم
دفتی. خب آقای محمودی یه سوال بکنم، مثلا ما چند سال دیگه میتونیم شاهد باشیم که مثلا کارگران دیگه دغدغه مسکن نخواهند داشت؟ سوال سختی ها.
بحران آب حل شد، بحران آب و هوا حل شد، بحران مسکن هم حل میشه.
یعنی هیچ وقت
من اینو نگفتم، گفتم که بالاخره ببینید
ما رو حواله نکنیم به بحران آب، چون بحران آب قراره با یه مدیریت بلند مدت ما حلش بکنیم.
خب اونم حل میشه
انشالله. اما مسکن کارگری یه مدار موضوعش فرق میکنه
به خاطر اینکه خواهر ببین مسکن عمر داره،
بله
تا مرخصه، نسل جدید میاد انشالله زاد و ولد زیاد بشه، انقدی بشه که ما مسکن کم باز بیاریم. اینا مسائلی هست که باید مدام راجعش فکر بشه. مسکن یادتون باشه پیشرانه ساخت بله. مسکن تو ایران پیشران اقتصاد ماست، کلی شغل بهش وابسته است.
بله.
ما با تعطیل کردن این حوزه و کم رنگ کردنش آفات بسیاری میبینیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای
محمودی. خواهش میکنم ببخشید.
آرزوی موفقیت برای
شما. همینجا باز از کارفرمایان عزیز به ویژه کارگاه صنعتی بالا 50 نفر درخواست دارم اگر در واقع علاقمند هستن که کمکی کنن به کارگران خودشون، مراجعه کنن به ادارات کار، مراجعه کنن به دفاتر نمایندگی اتحادیه اسکان یا شعب خانه کدت و استان و شهرستان ها، اسم مشخصاتشون رو بگن، حتما باشون تماس میگیرن، هماهنگی لازم رو انجام.
خیلی توصیه خوبی کردین آقایون کارفرما، خصوصا شمایی که کسب و کارتون رونق داره و الحمدلله تونستین هم در تولید با توان کارگران ما به نقطه خوبی برسین، هم درآمد خوبی دارین. یک گوشه چشمی به کارگران محترم داشته باشیم برای تأمین مسکن اونها که اگر خیالشون راحت باشه قطعا خانم. کار بهتری رو ارائه خواهند داد.
کارفرما ما انصافا دارن رعایت میکنن، کمکم دارن میکنن.
خدا رو شکر. ممنونم از شما. خیلی لطف فرمودین. از شما سپاسگزارم.
خدا حافظتون
و انشالله که خدا یارتون باشه در تأمین